سلام علیکم و رحمت الله. در حضور پرفیض امام رضا علیه السلام هستیم. از وجود زیجود حضرت مدد میگیریم که انشالله این برنامه‌ای که شما دارید و این بحث‌هایی که ارائه میشه، حرف‌هایی که میزنیم، حرف‌هایی که میشنویم مورد پسند و عنایت خاصه اون حضرت باشه به برکت صلوات دیگری که عنایت می‌فرمایید. حتما شما وقتی که زیارت مشرف میشید با نیت خاص میرید، حتما خیلی ها از منزل که تشریف می آوردید به شما التماس دعا گفتن، شما خیلی ها رو سر سفره پرکرم و خان نعیم امام رضا علیه السلام مهمان میکنید. سفره های مادی و معنوی میدونید که فرق اساسیش این استش که سفره مادی محدودیت داره. شما اگر این چلو کباب رو میخوای تعارف بکنی به دو نفر، نهایت سه نفر، دیگه چهارمین نفر یا تمام میشه دیگه ببخشید. اما سفره معنوی که اینجوری نیست، شما هر چقدر اضافه بکنید نه تنها کم نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. سفره معنوی اینجوریه دیگه. همه شما این روایت رو نه تنها برای بچه‌ها، تو هیئت‌ها، توی محفل‌هایی که دارید خوندید که خدای متعال به حضرت موسی سلام الله علیه وحی فرستاد که یا موسی با زبانی منو بخواه که با اون زبان گناه نکرده باشی. موسی کلیم الله به خدا عرض کرد که من یه دونه زبان دارم، با اون زبان هم خودم گناه کردم. به زعم خودش دیگه به زعم خودش با نگاه در واقع عبدگونه خودش گفت من که با زبان خودم گناه کردم، یه زبانم بیشتر ندارم. خدای متعال فرمود نه، به دیگران بگو که برات دعا بکنن، تو که با زبان اونها دعا گناه نکردی. اگر این دعا، اگر این خواست به واسطه دیگری اتفاق بیفته، من خدا شرم میکنم و حیا میکنم از اینکه اجابت نکنم. شما امروز که حرم انشاءالله مشرف میشید، خیلی رو به خودتون ببرید. خیلی از دوستانتون، خیلی از خوبان خواستید به جای امام زمان علیه السلام زیارت بکنید، که اتفاقا توی مفاتی ذیل زیارت هایی که نقل شده یه دونه زیارت خاص هم ما داریم در این خصوص. اما من دلم میخواد متناسبه با این جلسمون و این همایش دو روزه یا سه روزه، نفهمیدم من آخرش، دو سه روزه ای که هستیم محضر شما، دلم میخواد دو عزیز رو به صورت خاص مهمان کنیم متناسبه با این جمعشون. این دو نفری که عرض میکنم پیشگامان هیئت‌های معنوی و محفل‌های دانش آموزی در ایران هستن. یکی مرحوم آیت الله حاجی علی اکبر برهان هست که این بزرگوار خیلی سال پیش، شاید حدود 70 سال پیش، 70 80 سال پیش در تهران یک هیئت و محفل فوق‌العاده معنوی با صفا، خودشون از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، آمده بودن در تهران، مشغول شده بودن خیلی مسجد لرزاده و جاهای مختلف رو مدیریت می‌کردن. یکی از کارهای بسیار ویژه‌شون تشکیل هیئت نوجوانان بود. محصول این هیئت که با یک نگاه معنوی طراحی شد، بزرگانی بودند که برخیشون بعدها جزو عرفای نامدار تهران شده. مرحوم آیت الله جعفری، اسد عبدالله جعفری که از شاگردان علامه طباطبایی هم بودند، خود ایشون میگفت من هر آنچه که بذر اولیه و کاشت اولیه سرمایه های معنوی در وجود من هست، مرهون راهنمایی و اون محفل و اون مجلسی هستش که آقای برهان راه اندازی کرد. حالا سرچ هم بفرمایید میاد عکس این بچه های کوچیکی که اعضای 7-8 ساله هیئت نوجوانانه آقای برهان بودن. آقای برهانی که از نجف برگشته بود، آمده بود تهران، هیئت نوجوانانه برای بچه های 7-8 ساله راه اندازی میکن. دوست دارم یکی ایشون رو مهمان کنیم، که ایشون در قربت هم از دنیا رفتن و در جده دفن شدن، در مکه از دنیا رفتن و در جده دفن شدن. و یکی هم مرحوم شیخ محمد حسین زاهد که بزرگانی محصول و نتیجه هیئت و محفل کودکانه و نوجوانانه ایشون هستن. اینایی که من خاطرم هست، دیگرانی هم هستن، حالا در خاطر من نیست. یکی مرحوم آیت الله پهلوانی هست، مرحوم آیت الله سعادت بربر، آقای مجتهدی، مرحوم آقای مجتهدی هست، مرحوم آیت الله حقشناس هست، مرحوم آقای اسگرولادی هست. اینها وقتی زندگی نامه‌شون رو شما مطالعه می‌کنید، خودشون رو وامدار و مدیون عاشق محمد حسین زاهد می‌دونن. و این صحنه رو من خاطرم هست، مرحوم آقای پهلوانی گریه می‌کردن و اشک می‌ریختن، این شونه‌هاشون می‌لرزید، با اینکه شون بعدها رفته بود از محضر پرفیض کسانی مثل علامه طباطبایی کسب فیض کرده بود، خودش یک استاد نامدار عرفان و معنویت و سیر و سلوک شد. اما خودش میگفت آنچه که من دارم از عاشق محمد حسین زاهد دارم و دیگران هم همچنین، آقای اسکرولادی که تأمین کننده بسیاری از مایحتاج انقلابیون قبل از انقلاب بودن، باز ایشون بذر اولیه رو مرهون و مدیون عاشق محمد حسین زاهد هست که ایشون پیرمردی بودن 50-60 ساله، می آمدن بچه های 6 ساله 7 ساله رو جذب می کردن به قول شما و وارد محفل خودشون می کردن. همین کاری که شما دارید می کنید، فقط به شکل بسیط ساده و البته با مایه های عمیق معنوی. دوست دارم این دو بزرگوار رو هم در جلسمون و انشالله در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام مهمان بکنیم و شما هم هر عزیزی که مد نظر دارید از علما و شهدا و صلحا و پدر مادرها و ذوی الحقوق محبت بکنید، برای اینکه انشالله جلسه آماده تر هم بشه صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی.
خب اگر اجازه بدید من با یک سوال بحث رو شروع میکنم و حالا جمعیت زیاده، هر عزیزی که دوست داره ما خدمتشون باشیم. این سوال شاید به ظاهر ساده بیاد، اما به نظر میرسه این دغدغه هایی که سرور عزیزم جناب آقای باباخانی مطرح کردن و شما تو ذهنتون هست، در پاسخ عمیق و دقیق به این سوال نهفته شده. چرا مدارس ما، نظام آموزشی ما در آموزش دین خیلی موفق نیست؟ چرا مدرسه های ما، چرا مهد کودک های ما، پیشدبستانی ما، متوسطه ما، اساساً نظام تعلیم و تربیت رسمی ما چرا خوب نمیتونه دین رو به بچه ها منتقل بکنه؟ مشکل کجاست؟ چرا آموزش دین در مدارس به خوبی صورت نمیگیره؟ اگر شما بخواید یه پاسخ دقیق به عنوان یک کسی که چند سال در حوزه تربیت کودکان و جوان دارید کار میکنید، زحمت میکشید، تجربه اندوخته شاید خیلیاتون بالای 10-15 سال داشته باشید، بعضی از چهره ها احساس میکنم که تجربهشون خوب باشه در این زمینه، فرق داره با یه مثلا فرض کنید دانشجویی که بخواد تو حوزه علوم تربیتی یا یک طلبه‌ای که سالهای اولیه‌اش هست، شما بخواید جواب دقیق تر بفرمایید چی میگی؟ مشکل رو کجا میدونید؟ بفرمایید.
و از طرف دیگه دشمن اومد برنامه‌ریزی کرد از حدود 20 سال پیش.
بله.
کارهای فرهنگی خودش رو که ضد فرهنگ ما هست، ولی اونا میگن کار فرهنگی، ضد فرهنگ ما رو اومد کرد توی اقشار
خیلی
کودک و نوجوان ما و به یه نتیجه رسید. بحث حجاب رو که الان عزیز ما مطرح فرمودن، یک نمونش همینه. نکته دوم آنجا به اون مسئولین آموزش و پرورش و کسانی که در رأس هستن کارهای دینی و مذهبی، به نظر شخصی خودم که متوجه شدم جاهایی رو دارن هزینه میکنن
که اولویت نیست،
که اولویت نیست، ولی بچه ها ما بارها شده به خاطر این بچه های تشکل دینی خودمون که فعالترین هیئت استان هست، از حدود 20 سالی داریم فعالیت میکنیم با این بچه ها، برای اینا میریم که آقا یه اردوی تربیتی خوبی بذاریم،
هیچ هزینه نمیکنن، امکاناتی نمیدن. یه خورده فرمایش حاج آقا رو دقیق ترش بکنیم. حاج آقا میخواستن بفرماین آقا اهتمام ندارن به تربیت دینی بچه ها. حالا من میگم فرض کنی الان معجزه شده از رئیس جمهور و وزیر آموزش پرورش و معاون وزیر و همه مدیران مدرسه در سراسر کشور، این مثلا 20,000 20 هزار من، همه دغدغه و اهتمام تربیت دینی یه دفعه یه شبه پیدا کردن. این یه دفعه شما دعا کردید امشب حرم امام رضا، فردا یه دفعه بلند شدید همه دغدغه دارن. گره کجاست؟ یه خورده عمیق‌تر، یه خورده دقیق‌تر، آیا مسئله فقط و فقط دغدغه تربیت دینیه؟ شما بفرمایید. بله. فقط یه خورده باید سریع‌تر بگید، چون الحمدلله وقتی که برای ما گذاشتن بیشتر به همین چاق سلامتی و اینها مثل این که میگذره. آره، تا بخواید بگید بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و صلوات و درود اینا رو ولش کنید، لب به مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خودم فکر میکنم که عموما بیشتر در آموزش پرورش شما به آموزش تکیه شده.
آها.
و اون در واقع بخشنامه‌هایی که از بالا میاد، اتفاقا فضا برای کارهای مذهبی زیاد هم هست، مدام بخشنامه‌هایی میاد که این جشن نمیدونم برگزار بشه، این جشنواره، این مسابقه، و همشون هم عموما تکیه بر موضوعات مذهبی دارن.
خب
اما بچه‌ها چون این بچه‌ها علاقه نشون نمیدن، چون مجبورن محتوای بسیار سنگینی رو در کتاب‌های درسیشون در حوزه‌های مختلفی داشته باشن، اصلا فرصتی برای تفکر ندارن. الان من ازشون سوال می‌کنم توی دین مثلا کتاب دینی سال گذشته‌تون چی خوندید؟ هیچ یادشون نمیاد. چون البته همکار منم توی همین حوزه طبق بخشنامه‌ای که داره و طبق اولویتی که داره آموزش اون متن کتاب براش در اولویتی پرسش بکنه و بچه ها همون متن رو حفظ کرده باشن، توی امتحان هم همون رو دقیقا نوشته باشن. فرصت هم برای معلم نیست که در کلاس به موضوعات دیگه بپردازه، باید اون مبحث رو تموم کنه، باید درسش رو تموم بکنه.
آفرین، تا اینجا رو داشته باشین. چشم، میرسم الان خدمت دوستان. ببینید، پس فرمایش خواهر عزیزمون این شد، میگن چون محور شده آموزش، خب محور شده آموزش و تمام فرصت کلاس، تمام فرصت دانش آموز به آموزش میگذره، به نظر من چند قدم رو خوب اومدن. حالا من سوالم همینه، آقا همین آموزش دین، آقا آموزش دیگه، تمام هم و غمش این آموزش پرورش ما گذاشته برای آموزش دین. خب آقا همین آموزش دینه رو چرا موفق نمیشه؟ خب تمام فرصت، همه صفر تا صد. همین فرمایش خواهرمون رو بریم جلو. شما بفرمایید. بفرمایید، شما صدات خیلی رساست. آره. آقا اگه گزارش رو درست کنیم حل میشه؟ خیلی خوب. پس برادر عزیزمون فرمودن که چون رفته سمت کار شکلی و ظاهری، به قول خواهر بزرگوار فرمودن مستندسازی، دیگه کار شکلی شده، هیچ کس به محتوا نمیپردازد، جهتگیری ها رو اصلاح نمیکنه. خب اینم داشته باشی. اون فرمایش خواهرمون گم شده، اون اونا باید ادامه بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقط خواستم همه مشکلات اسلام مسلمین اینجا نیارید یه دفعه. فضاهای مجازی و پدر مادرها اونا سر جاش.
نبود افراد متخصص در این جایگاه مسائل دینی، یعنی از تقریبا میشه گفت حتی معلم دینی که الان در مدارس هست اصلا در رشته خودش نیست، یعنی در جایگاه خودش قرار نگرفته، یه رشته دیگه خونده رفته معلم دینی شده. کما اینکه ما باید بقیه مربیانی که حتی ریاضی درس میدن، حتی درس‌های دیگه میدن، اگر هر کدوم یک شاکله دینی داشته باشن، میتونن حتی در قالب درس ریاضی هم اون مسائل دینی رو به بچه ها انتقال بدن. و این واقعا جاش خیلی خالی هست، خیلی خیلی خالی هست. معلم ما داره درس تفکر میده، مثلا زبان انگلیسی تخصصش بوده، معلم پرورشی ما رشتهش ریاضی بوده، معلم کم داشتن گذاشتن پرورشی.
احسن. خب این نکته اخیر خواهرمون رو داشته باشید، کار داریم باهاش. به علاوه اون یکی نکته، این دوتا رو به هم بچسبونید. یه دونه خواهر برادر بریم دیگه. بابا دیروز دیدار آقا بوده با خانم ماشا، اینجوری میگه حاجا بفهم. فقط آروم بگی و من یه دفعه همه سوادم پر میکشه.
به نظر میاد محتوا اون پلتفرم و اون قالبی هم که داره منتقل میکنیم محتوا رو به اون دانش آموز، ظاهرا مخرج مشترکی با دانش آموز امروز نداره. یعنی امروز اون داره در یک فضایی داره زندگی میکنه و زیست میکنه، در یک اتمسفری هست که اصلا هیچ واحد مشترکی با من امروز نداره. و به نظر بنده خیلی ما میتونیم توی موضوع باز
حاجه ها میفرمایند که ابزاری که الان برای انتقال، حاجه ها ببین فرمایش شما رو درست میگم، ابزاری که برای انتقال مفاهیم دینی به کار میرود ابزار کارآمدی نیست. بچه ها ابزاری که دارن الان برای یادگیری استفاده میکنن فرق داره، هم محتوا هم روش. عاشقتم حاجا، اینا برای ما هم بعدن برگزار بکنی. خیلی خوبه. تاریخچه هوش مصنوعی خیلی ممنونم. خب خانوما اگه میخوایی بفهم. سلام. استمرار. ممنونم. خب میشه من یه عذرخواهی کنم؟ چون اگر ادامه بدین شما هم بی زحمت حسن ختام این پرسش باشه.
موارد سلامتی
که
در دانش آموز ما نهادی نوشه، الان افرادی که مبلغ هستن زبان مشترکی با دانش آموز ندارن.
نه.
و دانش آموز احساس نیاز نمی‌کنه در این حوزه. و همین خاطر اینکه زبان مشترکی که بین دانش آموز و حالا مبلغ یا مدرس اتفاق بیفته، این احساس نیاز از طریق این مبلغ حل میشه، نه از طریق کسی دیگه‌ای که این زبان رو می‌داند اما محتوای دیگه‌ای رو بهش منتقل.
آفرین. یه نکته بسیار طلایی تو فرمایش شما یه جوری دست بلند که واقعا من دلم نمیاد. یه لحظه. یک نکته طلایی در فرمایش برادر عزیزمون بود، اونم نیاز بود، احساس نیاز. درست عرض میکنم، شروع از نقطه نیاز. دست شما درد نکنه. اینم شد فکر کنم پنجمین نکته دقیقی که مطرح فرمودید. آخریش هم خدمت هستم.
برای انتقال مفاهیم دینی اصول رعایت نمیشه، یعنی بعضا مطالبی که منتقل میشه حتی غلط هستن. یعنی ببینیم ما خود ما چقدر مباحث خوندیم در مورد مثلا توحید، مباحث نبوت، ولی از ما بپرسن مثلا یه دونه دلیل برای توحید بیا، من حوزه که رفتم تازه فهمیدم که مثلا توحید رو چجوری میشه اثبات کرد، چجوری میشه بهش رسید. یا مثلا بعضا مسائلی که غلط هستش، چقدر ما مسائلی خوندیم تو تاریخ اسلام که مثلا فتوحات عمر که اینها مثلا اصلا چیزی از چیزی نبوده و حالا
خب این هم یه نکته ای حالا ما داشته باشیم. به نظرم کار داریم. خیلی بحث جدی بود. یا امام رضا. خب قبل از فرمایش از آقا برادر نازنینمون که چند بارم دست بلند کرده، من امشب میام امروز میذارم کمر بفهم.
از اتمام دستوری دادم و به نظرم تا روزی که بود محفظ آمد کرد. چرا؟ به خاطر اون کسی که متولی امر بود خودش تربیت شده بود.
بله.
اون روزه ما محافظ پرورشی ها، معلم ها، بچه های دانشگاه فرهنگی ها رو میخواییم با ضوابط گزینشی و بخشنامه انتخاب کنیم نمیدونیم. نکته دوم محیطه. مسجد و هیئت یک محیط جذاب دینی دارن که برای نوجوان هنوز جذابه. مدارس ما، برنامه‌های دانش آموزی ما
جذابی هم چی؟
جذابی هم که بچه وقتی میاد هیئت از هیئت خوشش میاد.
چرا؟
به خاطر این که اون حالا ممکنه سینه زنیش باشه، ممکنه روزش باشه، ممکنه شعورش باشه، ممکنه اون فضای هیئت که درش دخیل میشه باشه. محیط الان بچه ها یعنی به نظر من نوجوان های امروز ما بلند میشه میره کافه که گفته میکنه داخل محیط جذاب، میره اتاق فرار که یک تخلیه انرژی کنه داخل یک محیط جذاب. این جذابیت داخل مسجد ضیعت برای نوجوان هست ولی در مدرسه نیست. ما داخل خود شهر همون یک خونه 150 متری میگیرن، یکیش میشه اتاق مدیر، چهارمش میشه کلاس، اون دیگه اصلا فضای بازی نداره.
بسیار عالی، خیلی نکته دقیقی فرمودید، دست شما در نکنید. حاجا حسن ختامه رو بگو که دیگه بریم. تموم شد دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایش از آقا 3586 در دیدار با مسئولان آموزش پرورشه. آقا میفرمان که یعنی ما الان در واقع مشکل اصلیمون عدم شناخت صحیح میدانه.
خب
ما الان اشتباه داریم، مثلا دیوار خودی رو میزنیم. حالا من اینجا عرض میکنم خدمت آقا فرمودن مطلب دیگری که باید در نظر داشت این است که آموزش پرورش کنونی کشور ما سال 86 میفرمایند، یعنی بعد از حدود 30 سال از انقلاب گذشته، میفرمان آموزش پرورش کنونی ما ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست.
آفرین.
این یک امر واضح است. آموزش پرورش که درست شده ضد دینه. آقا میفرمان نمیگم غیر مخالف، مثلا مغایر با دین، ضد دینه. بعد شما انتظار نداشته باشید که دین رو بتونید توی آموزش پرورش آموزش بدید.
آفرین.
یعنی کاملا واضح منتها یه نکته آقا فرمودن که خب این چیزیست که ما بهش منتها بهش اهمیت نمیدیم. سال 86 تا رسیده به سال 91 آقا اصلا تحول بنیادین ابلاغ فرمودن، هزار هم پیگیری کردن، کسی هم کار نداره.
خب یه صلوات برای سلامتی خودتون و به خصوص دوستانی که اینقدر نکات دقیق فرمودن بفرستید. تقریبا 50 سال پیش یک روی کردی که حاج آقا اینقدر دقیق فرمودن دیگه ما درد 5 دقیقه حاج آقا با عزتون تفسیر فرمایشات شما رو داشته باشیم کفایت میکنه. دست شما در نکنه. تقریبا 50 سال پیش اوایل دهه 50 در ایران یک روی کردی رویکرد حاکم نظام آموزش و پرورش میشه که اون رویکرد توسط آقایی به نام ژان پیاژه که حالا دوستانی که احتمالاً روانشناسی خوندن یا مباحث تربیتی خوندن آشنا هستن. این در دیدگاه جناب آقای پیاژه به عنوان یک رویکرد اصلی و یک راه اصلی برای آموزش به عنوان رویکرد شناختی انتخاب شد و ایشون 20 و چند سال برای این کار تحقیقات کرد و به نتیجه رسید و این رو تبدیل به یک نظریه جامع کرد به نام رویکرد شناختی. این رو آورد در دانشگاه‌های مختلف اروپا از جمله اون سوئیس که خودش بود. در بین شاگردان ایشون دو نفر از شاگردان ایشون ایرانی بودن که برگشتن به ایران و این دو بزرگوار در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 به شدت این رویکرد رو در ایران ترویج کردن، رایج کردن، نهادینه کردن. یعنی وزارت فرهنگ سابق رو بر مبنای رویکرد شناختی بنا نهادم. روش آموزش در رویکرد شناختی، حالا فرصت نیست خیلی باز کنیم، میخوام کد عرض بکنم، خود شما دنبال خواهید کرد. روش آموزش روش مبتنی بر عملیات ذهنیه، یعنی ذهن بایستی درگیر بشود، شناخت بایستی صورت بگیره. طبیعتا شما باید مفاهیم رو بشناسید، با مفاهیم باید درگیر بشید. الان امتحان هایی که از بچه ها میگیرن، حالا الان این چند سال کار ندارم، کلن نظام آموزش پرورش ما میگه فلان مورد رو نام ببرید، تقسیم کنید، انواعش رو بیان کنید، چند نمونه ذکر کنید، با ذکر مثال توضیح بدهید. امتحان که میگیرن، امتحان یعنی چی؟ یعنی انتظار ما از دانش آموز. همه شماها محصول نظام آموزش پرورش شناختی هستید. خب این رویکرد آیا بهترین، مؤثرترین رویکرد برای آموزش دین بود؟ شما سوال منو بیایید اصلا عمومی تر پاسخ بدید، بگید آقای ابراهیمی اصلا مسئله فقط دین نیست، مگه بقیه چیزها رو ما توی نظام آموزش پرورشمون داریم مؤثر یاد میگیریم؟ اصطلاحاً این یادگیری داره درونی میشود، فقط مسئله دین نیست، اساساً همه موضوعاتی که در آموزش و پرورش یا عمده موضوعاتی که داره پرداخته میشه، چون رویکرد و روش روش کاملا شناختی هست، صرفاً با ذهن مخاطب درگیره و ذهن مخاطب رو به شدت به خودش مشغول میکنه، با سطح انتظار 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله. و این صحنه نوستالژیک رو بسیاری از شما تجربه کردید، وقتی سال تموم میشد این کتابای چیز یادتونه، کتابای درسی رو چیکار میکردیم؟ من یادم گوشه مدرسه‌مون پر میشد، هر کی میمد اینو جلو معلم ها انگار میخواستم عقدرم خالی کنیم، پرت میکردیم اون طرف. چرا این اتفاق میفته؟ با پرت کردن نمادین این کتاب، شما هر آنچه که در ذهن شریفتون هم داشتید پرت میکردید اونجا. الان از شما یک به یک فرمول های ریاضی، یه دقیقه دینا بذار کنار، حالا ما آخوندیم فکر کنیم مثلا چه خبر، حالا دینا بذار کنار، باشه آقا دینا بذار کنار، اصلا جغرافیایی که شما توی مثلا اول راهنمایی فرا گرفتید، تاریخ. یه وقتی من عضو شورای تدوین کتب درسی بودم، چند سال پیش، نفر اول جغرافیای ایران، جلسات ما رسید به بحث جغرافیا، یعنی حوزه درسی جغرافیا، منم عضو بودم توی اون جلسه. خیلی جالب بود، نفر اولی که من اونجا ایشون رو دیدم، خود ما کتابهایی که خوندیم، حالا نمیدونم الانم ایشون مینویسه یا نه، خود ما کتابای ایشون رو میخوندیم، قشنگ یادم، من اسمش هم میگم شاید شما هم خاطرتون بیاد، اون اول کتاب درسی اساسنان ایشون اومد، نمیدونم الان زنده هستن یا نه، بسیار آدم بزرگوار محترم، اومدن نشستن و شروع کردن، این کاغذش هم در آورد و گفتش که خب ببینید فلات هایی که تو ایران هست اینا رو بنویس، اینا رو باید یاد بگیره، نمیدونم تو دریاها اینا. بعد من گفتم اجازه، خب الان این فلات رو یاد بگیره کدوم عزیزی نیازا فرمودن؟ شما الان این فلات رو یاد بگیره به چه دردش میخوره؟ یه نگاه من کرد گفت یعنی ندونه تو ایران چند تا فلات بزرگ وجود داره؟ گفتم خب نه ندونه، حالا مثلا چی میشه؟ کجای زندگیش بالا پایین میشه؟ دیگه دعوامون شد، منم ملبس بودم، خیلی حالی شد بنده خدا، گفت آقا اینا اصلی ترین مسائل جغرافی هاست. گفتم خب باشه، به چه درد این بدبخت میخوره؟ یعنی ندونه؟ گفتم نه ندونه. کی گفته من باید این رو یاد بدم؟ اصطلاحا میگن تو برنامه درسی، میگن برنامه درسی دیسیپلینی، یعنی رشته، اون رشته هر چه اقتضا کرده است. این رشته جغرافیا یه سری اصول داشته، رشته علوم تجربی یه سری اصول داشته، آقای ریاضیدان یه سری اصول رو برای آموزش در نظر گرفته، اینا رو باید بدونه، حتما باید یاد بگیره، مگه میشه؟ آقا بمیمی ما باید از اول راهنمایی باید بدبختی یاد میگرفتیم، کمیمی ما باید یاد میگرفتیم، نمیدونستیم دقیقا باید برای کجا، تا میرسید به حسابان و دیفرانسیل و مثلا نمیدونستیم. این روش روش آموزش شناختی بود. صرفا شما بایستی مفاهیم رو فرا می گرفتی، در حالی که این نوع از آموزش، آموزش بسیار بسیار ناکارآمده. من فقط یک مثال بزنم برای ناکارآمدیش و بعد بریم تو مدل آموزش بهینه معارف دینی یه قدری ببینیم به هیئت میرسیم یا نه. شما الان خیلیتون بچه دارید، بچه کوچیک دارید، درسته؟ الان شما مثلا بچه های کوچیک میشینن روش مثلا کار کردن با بله و ایتا شما بهشون آموزش میدید؟ نه، شروع میکنه اینقدر با این ور میره یاد میگیره. بچه 2 ساله 3 ساله کار ندارم، کار اشتباهیه، ولی اینقدر ور میره تا یاد بگیره. شبکه های اجتماعی مبتنی بر چه روی کردی نهاده شده؟ این آقای مخترع فیسبوک چی بود اسمش؟ زاکربرگ. گفت من 11 سال روی مدل رفتارگرایی مطالعه کردم. 11 سال رفتارگرایی یک رویکرد منسوخ در روانشناسیه، یعنی 60-70 سال پیش ور افتاده. رفتارگرایی یعنی افراد شرطی میکنن، شروع میکنن با شرطی سازی یادگیری رخ میده. گفت من شبکه اجتماعی رو مبتنی بر آموزش، یاددهی و یادگیری رفتارگرایی و شرطی سازی بنا گذاشتم. آموزش ذهنی نیست، آموزش مفهومی نیست، رو مفاهیمی که بسیاری از این مفاهیم نه تنها شما باش ارتباط برقرار نمی کنید، بلکه اصلا مورد نیاز شما هم نیست. خواهر عزیزمون یه نکته بسیار خوب فرمودن، گفتن مثلا یه چیزایی به ما یاد می دادن. آقا من مثال عرض بکنم خدمت شما، از همون ابتدا تو ابتدایی به ما می گفتن پیامبران اولوالعزم، می خواهم این فرمایش ایشون رو یه خورده امتداد بدم، پیامبران اولوالعزم داریم، پیامبران غیر اولوالعزم داریم. کجای دلم بگذارم؟ میگه چقدر ما روایات معتبر داریم راجع به اولوالعزم، که حالا 5 تا باشن نباشن، اصلا این مفهومه به چه درد من میخوره؟ یا حالا من میخوام یه خورده اون فرمایششون رو بدتر ادامه بدم. بسیاری از آموزش های ما نسبت به معارف دینی چون شناختیه میره روی استدلال ذهنی. من همیشه این مثال رو عرض میکنم، میگن پیغمبر که مبعوث شدن بعد که خواستن مردم مکه رو دعوت بکنن به دین اسلام، ایشون چیکار کردن؟ شروع کردن گفتن خب عزیزان صف بشینید توی سالن گل نرگس، همتون حضور به هم برسانید رأس ساعت 8. خب من میخوام الان شروع کنم برای شما استدلال، اولم از برهان نظم شروع میکنم، اگرم یاد نگیرید بعدا نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، بعدش هم تازه یه پله میخوام برم بالاتر، میخوام برم مثلا برهان چه میدونم چی مثلا از برهان فطرت شروع کنم، نظم و بعدش هم برهان صدیقین و برهان وجود. مثلا پیغمبر میگه این کارا رو کرد که ما الان نه فقط بچه‌ها تو آموزش پرورش، توی دانشگاه هم نگاه کنید کتابای معارف رو باز میکنید، از اول شروع میکنه استدلال میکنه، یعنی هنوز که هنوزه داره با تو ذهنی بحث میکنه. یاد بگیر، اول اینجوری ثابت کن، بعد اینجوری مرحله به مرحله. پیغمبر این کار رو کرد؟ خدا رو ذهنی برای مخاطب ثابت کرد؟ روش دعوت و آموزش و اصطلاحاً یاددهی یادگیری پیغمبر با همه روش هایی که ما امروز داریم کار میکنیم متفاوت بود. این نظام رسمی آموزش پرورش هم، روش پیغمبر یک روش دیگری بود. ما اگر سازمان روانی انسان و ساختار وجود انسان رو خوب بفهمیم و خوب درکش بکنیم، هیچ وقت فقط ذهنش رو هدف نمیگیریم. انسان تشکیل شده از یک ساختار حداقل نفس انسان، 3 بعد اصلی داره. 3 بعد اصلی داره. حالا کاش تخته بود یه قدری ما این رو برجسته تر با هم دیگه مرور میکردیم. ساختار ذهن نهایتاً در بهترین حالت که همینم نیست، یک ضلع انسانه. اون یک ضلع هم صرفاً ذهن نیست، شناخت نیست، بلکه معرفت. اما موتور اصلی حرکت‌های انسان رو ذهن و فعل و انفعالات مغز انسان استوار نمیشه. انسان ها برای اینکه بخوان یک اقدامی بکنن، یک تصمیمی بگیرن و بعد این تصمیم رو به قول یکی از دوستان فرمودن مستمرن بخوان ادامه بدن، انسان ها بایستی توی یک انگیزه و اراده قوی قرار بگیرن. نظام انگیزش انسان بخش کوچکیش ذهن و فعل و انفعالات ذهن انسان. حتما بایستی گرایش عمیق در انسان به وجود بیاد، بایستی انگیزه بسیار بسیار محکم در وجود انسان شعله ور بشه و بعد رفتاری متناسب با اون انگیزه و علاقه شکل بگیره و این چرخه به حرکت در بیاد. تازه اینجا فعالیت یادگیری شکل میگیره، آروم آروم اینجا یکی یاد میگیره. خود شما یه دور مرور بکنید بچگیتون، اصلا ببینید از کجا علاقه من، خود شما کجا علاقمنده به دین شدید، خود شما ها کجا اولین تجربه های قوی و محکم رو نسبت به آموزه های دینی داشتید، کجا این اتفاق رقم خورد؟ قاطیه مثلا یک استدلال بسیار بسیار محکم و فلسفی، مثلا من داشتم کتاب فلسفه فلانو میخوندم، اونجا بود که یک بار در من مثلا شوق به زیارت امام رضا اونجا شکل گرفت، یا اینکه این انگیزه قوی مبتنی بر شوق، علاقه و اصطلاحاً اون عشقی که شما میشنوید، این واژه واژه بسیار بسیار پرمعنایی است. عشق یعنی چی؟ یعنی علاقه متراکم، علاقه‌ای که منجر به حرکت میشه، علاقه‌ای که صرفاً برآمده از یک شناخت ذهنی و در واقع تصویر ذهنی نیست. اینو باید بازش کنیم. حالا در همین حد دو سه جمله فعلا داشته باشید. هیئت و محفل معنوی برای نوجوان‌ها یکی از خاصیت‌های منحصر به فردش اینه که این سازمان روانی یادگیری انسان رو اتفاقا خیلی هدفمند مورد توجه قرار میده. یعنی اگر انسان ها در اقدام هاشون، در تصمیم گیری هاشون، در کار هاشون مغز به اصطلاح موتور متحرکشون و دال مرکزیشون اگر اون شوق هست، هیئت با شوق بچه ها، با علاقه های عمیق بچه ها، با اصطلاحاً تجربه های عمیق معنوی بچه ها سر و کار داره و البته در کنارش دو ضلع دیگر، یعنی باورمندی و معرفت، و در کنارش اقدام و عمل مسئولانه، اونها رو در کنار این شوق و علاقه در نظر میگیرید. نگاه کنید، حالا بعضیاتون دارید یادداشت میکنید، سه تا دایره بزرگ بکشید که از همه بزرگتر دایره مرکزی میشه این شوق و علاقه انباشته شده. شناخت باید کمک بکنه که این شوق رو در انسان ایجاد بکنه. بسیاری از شناخت‌های ما این شوق رو ایجاد نمی‌کنه. عمل بایستی کمک بکنه به ایجاد این شوق. عملی که کمک به ایجاد شوق میکنه؟ بله. ما در هیئت نوجوان با سه تا مفهوم مواجه هستیم. این سه تا رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. گاهی گفته میشه هیئت برای نوجوان ها، گاهی گفته میشه هیئت با حضور نوجوان ها. اولی شد هیئت برای نوجوان ها، دومی هیئت با حضور نوجوان ها، سومی میگیم هیئت نوجوان ها. پس ببین سه تا مفهوم: هیئت برای نوجوان، هیئت با نوجوان، هیئت نوجوان. این سه تا چه فرقی دارن؟ یه خانم یا آقا بفرمایید. نه نمیبندیم، شما بفرمایید. بفرمایید. بله.
مثلا اولا که این روش تدریس جدید اصلا تا حالا اینجا مثلا نکنم این روش جدید چیه؟ این یک بس حتی تو حوزه هم اجرا نشده، یعنی تو حوزه هم اتفاقا بیشتر از این که مدرسه فراری میشن از حوزه فراری هست.
خدا به شما خیر.
یک حقیقت داره، شاید حالا شاید شهری مثل قم یا تهران یکم
نه درسته
دیگه اصلاً جذاب،
ولی شما دارید علی روش پیاده خود شما
همین. اگر حقیقت بعدش هم یک موضوع دیگه هست، فقط ما میگیم ما باید این کار پای ما کیه.
خب الان شخص شما و بقیه دوستان خودآگاه یا ناخودآگاه خیلیتون دارید این روش رو که من دارم عرض میکنم دارید پیاده میکنید. این یه خورده ما داریم در واقع نظر پردازی میکنیم کاری که خود شما دارید تو هیئت انجام میدید، اینو داریم یه خورده بازش میکنیم. خب دقیقا، یعنی اگر روش رو عوض نکنید فایده نداره. هیئت برای نوجوان ها یعنی که فرمودن خواهر عزیزم ببین یه عادتی ما داریم، میگیم بچه ها بشینی ما میخوایم براتون برنامه اجرا کنیم. خیلی وقتا این ادا رو در نمیاریم، ما میگیم نه شما نگاه کن انتظامات از دم در تا اینجا بچه ها همه با یه دونه پر وایسادن و یه دونه از این حمایلان دارن، پس ببین بچه ها اینجا کاملا نقش دارن. در حالی که تای ذهنمون اینه که اون بچه که نمیفهمه، که این بچه که نه صلاحش رو تشخیص میده نه خودش خبر داره چی به چیه، من باید بهش بگم کارم که نمیتونی بدیم دستش، که هم مجلس رو کلا به باد میده. پس هیئت برای بچه هاست. گاهی وقتا میگیم نه ما یه هیئتی داریم، هیئت با حضور نوجوان ها، یعنی اصل هیئت ببینید یه هیئت دیگه است، یه مدعی داریم یه پاجوهایی داریم اینها. بعد احساس کردیم که خوبه که حالا در زمینه تربیت این کاری انجام بدهیم، هیئت که هیئته، حالا بچه‌ها این کنارم بیان یه سرودی هم بخونن، بعد حاجی‌ها مثلا حضور داشته باشن، اتفاقا نمی‌خوایم شکاف و گسست نسلی به وجود بیاد، همون بچه‌های کوچک در هیئت کهنسال ما 100 سال اینا هم حضور داشته، هیئت با حضور نوجوان. ما تو این دو سه روز داریم از یک مدل جدید با شما صحبت می‌کنیم، اونم هیئت نوجوان هست. هیئت نوجوان ها یعنی کاملا جدی بدون تعارف هیئت رو خود بچه ها برگزار میکنن، خودشون مسئولن، صفر تا صد خودشونه. چرا؟ چون میخواییم اینجا فکر میکنید شما تخت دست دیگه، میخواییم یک واژه‌ای در بچه ها رقم بخوره به نام مسئولیت، میخواییم مسئولیت پذیری در بچه ها شکل بگیر. و بهترین راهی هم که پیدا کردیم در اون چرخه یادگیری که عرض کردم تو مثلثه، بهترین روش و بهترین مدلی هم که فرا گرفتیم هیئت. این مسئولیت کی در بچه ها رقم میخوره؟ زمانی که کاملا کار از خودشون میدونه، نه اینکه به شکل فانتزی بگیم خب تو که بلد نیستی، تو الان مثلا این برزنت رو بدن مگه میتونی بزنی؟ الان نگاه کنید چقدر خوشگلی بک‌گراند جلسه ما، اینو بدم دست مثلا یه بچه 10 ساله مگه میتونی همچی کاری بکنه؟ اصلا همچی طراحی گرافیکی مگه میتونه انجام بده؟ نه. خب بس بشه سر جات، آفرین بچه خوبی هم باش، من میگم اینو مغازه بغلی میزنن، شما میری میگیری برمیداری میای. اونم میگه ای پس من صرفا اینجا بازی کنم، من مخاطبم، باش هی میشینم نگاه میکنم ببینم شما برای من چه آورده ای. خب میگم جذاب نیستی دیگه، آجی هم که جذاب نبود و میگم که به درد نمیخورد. خب دوباره میره کجا؟ میره اینجا، درسته؟ چون هر چقدر هم تلاش بکنی چقدر میگی میخوای جذاب باشی، میخوای مثلا یه رومانی باشی که مثلا از تو عمامت میخوای خربوش در بیاری دیگه، میخوای مثلا یه مربی باشی که رو دستات میخوای راه بری، حالا شوخی دارم عرض میکنم، چی کار میخوای بکنی که خیلی بامزه باشی، میخوای خیلی جذاب باشی، مدل جدید زده باشی، پلتفرم فلان آورده باشی؟ از تو بهتر قطعا تو این وادی فرافونه، شما باید بایستی انتهای صف، چون زمین بازی عوض نشد، شما کار جدیدی انجام ندادی. باز دوباره همون مدل سابق گفتی بچه ها بشینید ما میخواییم برای شما برنامه شد. هیئت نوجوان یعنی زمین بازی رو تغییر بدی. خب آقا اینجوری کیفیت هیئت میاد پایین، به پایین دیگه میگه هیئت شماست، دغدغه نکنه دغدغه برنامه داشتی،
یعنی ما در دقیقه برنامه داریم، قرار حاج آقای فلانی بیاد، مدیر کل بهمانی بیاد. این که زشته که الان آقا شما بدی هیئت رو بدی به بچه‌ها، بک‌گراند هیئت همیشه یه جوریه، نمیدونم منبرش اینجوری میشه. خیلی خوب قرار مسئولیت رو بهش بدی، خودش شروع کنه بسازه. شما انتهای جلسه کادر داری، حالا آروم آروم بعضی از مفاهیمی که در این دو سه روز احتمالاً مرور خواهید کرد رو من اجمالاً بعضی کدهاش رو بدم. شما کادر داری، کادر به شدت جدیه، کادر مثل میدان نبرده، بچه ها میشینن مسئولین برگزاری هر شب هستن، شروع میکنن خودشون رو نقد میکنن، خراب میکنن خودشون رو و دوباره میسازن. این یکی از پدیده های بزرگ تربیتیه که معمولا ماها نمیتونیم در مورد خودمون نمیتونیم رقم بزنیم، نمیتونیم خودمون رو خراب کنیم، داشته هامون و ذهنیت هامون رو نمیتونیم، همش فکر میکنیم من که خب بهتر بلدم. چی میگه شما اصلا؟ مفهوم استغفار میدونید چیه؟ شما هر شب جمعه میرید در خونه خدا، خودتون رو خراب میکنید، میگید خدایا من هر آنچه که داشتم ببخش، اشتباه کردم، اینجوری بود، اعتراف میکنید و بعد دوباره عهد میبندید. ماهیت کادر اینه. ما تو هیئت دانش آموزی یا هیئت نوجوان 0 تا 100 کار رو میدیم دست خود بچه‌ها و حراسی هم نداریم از خراب کردنش، اما به شرط اینکه شما صرفاً نقش آموزش دارید، نقش هدایت دارید، نقش حمایت دارید، کار رو نباید تصدیگری کنید. اگر این اتفاق افتاد، مسئولیت دو تا به لحاظ روانشناختی دو تا پدیده رو در شما رقم میزنه. یک، خوب عنایت بکنید مسئولیت چی کار میکنه با آدم. اول این که جایگاه فرد رو نشون میده. ببین شما خدای نکرده یکی از نزدیکانتون از دنیا بره، چه حسی آدم چند روز داره؟ یک باره جایگاه خودش میگه خدای من انسانم، من اومدم مسافرم تو این دنیا. الان شما تک و تنها سحر داشتون برید حرم امام رضا، خودتون هستید و امام رضا، میگید من انسان چه جایگاهی دارم، چه مقامی دارم؟ میگید ای قرآن فرمود و از قال رب کلم الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من ولی امام رضا، من خلیفه خدا. یک باره یه دیدار تازه با خودتون میکنید. این پدیده اولی که مسئولیت در انسان رقم میزنه. مثل پس گردنی شاید متعلی توضیحی داره درباره ازدواج، میگم تعلیم تربیت در اسلام، میگه این دختر پسری که تا دیروز تا لنگ زور میخوابیدن، اینا به محض اینکه ازدواج میکنن یک اتفاقی درشون رقم میخوره. پسره صبح بلند میشه میره سر کار، مادره مثلا 19 سالشه نمیقلطه رو بچهش. چرا؟ این چه حسیه؟ این مسئولیته، مثل پسگردنیه، آدم رو بزرگ میکنه، آدم رو بزرگ میکنه. ناکنی جنگ چرا 22 سالش بود، 23 سالش بود، فرمانده لشکر میشد، فرمانده گردان میشد، فرمانده تیپ میشد، چرا؟ چرا این اتفاق میافتاد؟ چرا آدم ها 0 تا 100 سلوک رو توی جنگ طی میکردن؟ چون دوز این مسئولیت به شدت افزایش پیدا میکرد، ضریب پیدا میکرد، دیگه مرگ و زندگی هم بود، شهادت رو هم جلو چشمش میدید و واقعا این تصویر نبود، این یه حرف فانتزی نبود. گفت من باید از کشور، از مرزها حراست کنم. گفت منم و همین مرز. دیگه سنه یادش میرفت، جوان بودنه یادش میرفت، غیر نظامی بودنه یادش میرفت. اونجا با حلقه مطالعاتی شیخ خرازی نمیشد، حاج همت نمیشد. یک بار بهش میگفتن شما باید بجنگی با همه قدرت ها از این مرزم دفاع کنی، یه وجبم از دست. این مسئولیت جدی میشون. پدیده دومی که مسئولیت در انسان رقم میزنه اینه که یک بار آدم رو با ظرفیت‌های بی نهایت خودش مواجه میکنه. یکی از مشکلات اساسی ما بچه‌ها همین، تو فرآیند یادگیری هم همین، هیچ وقت ظرفیت‌هاش رو نمیبینه، نمیدونه اندازش چقدره. مثلا شما بهش بگی که بقول آقای قرائتی می‌فرمودن که سرعت یه جلسه رفته بودیم ایشون هم کلن استاد سرکاری دیگه گفت که خب دوستان جواب بدن سرعت دویدن انسان چقدره؟ هر کسی مثلا یکی میگفت در ساعت اینقدر ما بعدشون گفت نه همه تو چطور بهت گفتیم سرعت دویدن انسان بی نهایته گل دنبالتون نکرده گل دنبالتون بکنه وقت متوجه میشه سرعت دویدن انسان چقدره. من خودم آزمون دکتری داشتم اون زمان ظرف 10 روز روزی 1000 صفحه خوندم یعنی چشام دیگه میسوخت به زور خواستم قبول شد روزی 1000 صفحه یعنی الان خودم رو بکشم دیگه چرا این ظرفیت هست در من مسئولیت و جدی گرفتن کاری میکنه که شما یک باره ظرف درونیت رو ببینی داشته هات رو ببینی سرمایه هات رو ببینی بچه ها تو سنی که شما باشون کار میکنید به این سادگی به داشته هاشون و سرمایه هاشون پی نمیبرن اگر مسئولیت رو به صورت جدی رو دوششون بگذارید بگید آقا این هیئتی که ما داریم هیئتی که کل شهر امروز میان بزرگترین هیئت شهر همش هم با خودت خرابم شد تقصیر خودت ما هم اینجا فقط صرفا یه مربی هستیم تهش هم میان تو جلسه کادر برای دعا میکنیم بعد ببینید تو کادر چی کار میکنن تیکه پاره میکنن هم دیگر شوخی نمیگیرن کادر برای ما یک جلسه دور همی نیست کادر شوخی نیست کادر بگو بخند ممکنه یک جمله شیرین داشته باشه اما بچه‌ها اردو نرفتن تفریح بکنن باید تصمیم بگیرن برای فردا باید بسازن از نو هیئت رو برای فردا ما فرصتمون بسیار بسیار اندک بود نیم ساعت صرفاً خواستم یک طرح بحثی باشه از هیئت نوجوانانه بحث بسیار مفصل‌تره حالا انشالله اساتید خوبی که در دوره تشریف دارن انشالله بحث‌ها رو باز خواهند کرد خوشحال و خرسند شدیم شما یه بله باید استراحت هم میذارید بیرن بعدن خوشش آمده سلامتی خودتون سلامتی امام زمان علیه السلام محبت کنید سلامتی رو
اللهم صل علی محمد